বলবলাত শোকে গলো বলবলাত শোকে গলো পারবনা সৌদায় هر کسی هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانه تا نفرمایی که بی پروا نی در راه عشق شم وش پیش تو سوزم گردهی پروانه یا خدا یا یا اغلاونش باز زنجیری دگر اغلاونش باز زنجیری دگر برپا نهند روزیر زنجیری از هم بگسلد دیوانه یا یا جنون تنها نمجون را مسلم شد بهار باش تا از ما هم افتد در جهان افسانه یا خدا جنون تنها نمجنون را مسلم شد بهار باش تا از ما هم افتد باش تا از ما هم افتد در جهان افسانه یا خدا عزیز یا
امید آن که آنچه در برنامه امروز سازیان تقدیم حضورتان شد به گوش جان و دلتان خوش نشسته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
من یه پزشک هستم، من هم ماسک می‌زنم.
من مامان دو تا بچه هستم، هم خودم هم بچه‌هام.
هممون ماسک بزنیم.
من یک مادر بزرگم، منم
من یک دانشجو هستم، من هم ماسک میزنم.
من یک دانش آموزم و ماسک میزنم.
منم یه بچه ماسک میزنم.
من یه بازنشسته ارتشی هستم که ماسک میزنم.
من ماسک نزدم.
با زدن یک ماسک ساده زنجیره انتقال کرونا را قطع کنید.
شب زنده دار و عزیز شدن نرمیز غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه هستنن خدمت زدیخ با ناب لحظه لرده همسیز دوستارمزا سلامت لخار زیلرخ دعوت لرخ ترنم وحی برنامه سنه نشدن اولاسیز
ای مردم از جانب پروردگارتان نامی برای نجات شما آمد که هم پند و اندرز و هم مایه شفای دلهای شما و هم واعث هدایت و رحمت مؤمنان است.
ترنم وای
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ذکر خودت را از خاطر من مبر و شکرت را از ما نزدای و توفیق ثناگویی و اقرار به آنچه ارزانی من داشته ای را به ما الهام کن. آمین یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، با برنامه ترنم وحی همراه شما هستیم. دوستان، در ترنم وحی امروز این بخش ها و مطالب رو میشنوید. بخش قرآن و ترجمه که شامل آیات ابتدایی سوره مبارکه طه است، بخش تفسیری که ادامه سوره مبارکه رعد است و گفتاری درباره برکت‌های سوره مبارکه یاسین که در فاصله بین بخش‌های برنامه تقدیمتون میشه. حالا بشنوید برنامه ترنم وحی امروز را. دوستان، یکی از سوره های مبارک قرآن کریم که در زندگی، جسم و جان، مال و ثروت، صحت و سلامتی، حیات و مرگ و دنیا و آخرت قاری خود اثرها و برکت های شایانی می گذارد، سوره مبارکه یاسین است. در این باره به سخنی ارزنده از پیامبر خوبی ها توجه کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند: یا علی، سوره یاسین را تلاوت کن، زیرا در آن برکت‌هایی است، از جمله اینکه اگر شخص گرسنه‌ای آن را تلاوت کند، خداوند رحمان روزی او را می‌رساند و سیرش می‌کند. هر مرد و زن عذب و مجردی آن را تلاوت کند، خداوند وسیله ازدواجش را فراهم می‌کند. و هر انسان خائف و ترسانی که آن را تلاوت کند، خداوند متعال ترس و خوف او را مبدل به امنیت می‌گرداند. دوستان، ادامه این سخن حضرت رو بعد از بخشی از برنامه تقدیمتون میکنیم. دوستان، در این قسمت از برنامه ترنم وحی دعوت میکنم بخش قرآن و ترجمه رو بشنوید. توصیه عالمان ربانی از جمله مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو فراموش نمی کنیم که به همه سفارش می کردند برای فهم بهتر آیات قرآن کریم دست کم تفسیرهای فارسی و آسان قرآن کریم رو مطالعه کنند.
قرآن و ترجمه تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 16 از سوره مبارکه طه، قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى.
طه، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنی.
الا تذکرة لمن یخشى.
آن را فقط برای یادآوری کسانی که از خدا میترسند نازل ساختیم.
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا.
این قرآن از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.
الرحمن على العرش استوى.
همان بخشنده‌ای که بر عرش مسلط است.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در زیر خاک پنهان است.
و این تجهر بالقول فإنه يعلم السر و اخفى.
اگر آشکارا سخن بگویی یا پنهان، او اسرار پنهانی و پنهانتر از آن را نیز می داند.
الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى.
او خداوندی یگانه است که معبودی جز او نیست و نیکوترین نام ها از آن اوست.
و هل اتاك حديث موسى.
و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟
اذ را نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم من غاب قبس او اجد على النار هدى.
هنگامی که از دور آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم، شاید شعله‌ای از آن برای شما بیاورم یا به وسیله این آتش راهی پیدا کنم.
فلما اتاها نودی یا موسی.
هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسی.
اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا.
من پروردگار تو هستم، کفش هایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس طوا هستی.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم، اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده.
اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری.
منم خداوند یگانه، معبودی جز من نیست، مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پا دار.
این الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى.
به یقین قیامت خواهد آمد، میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود.
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خیش پیروی می‌کند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد.
صدق الله العلی العظیم.
سوره مبارکه طه 20مین سوره قرآن کریم است. 135 آیه دارد و در مکه نازل شده است. نام این سوره از حروف مقطعه ابتدای آن گرفته شده که از نامهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. نامهای دیگر این سوره را حکیم و کلیم ذکر کرده. اشاره کوتاهی به عظمت قرآن و بخشی از صفات جلال و جمال پروردگار، داستان حضرت موسی علیه السلام و مبارزه ایشان با فرعون و جادوگران و شیوه انحرافی سامری در تلاشش برای کشاندن جامعه به سوی شرک و گوساله پرستی، ماجرای نجات بنی اسرائیل از چنگ نظام فرعونی و رهایی موسی و هارون علیهم السلام و مؤمنان و غرق شدن فرعون و یارانش در دریا، معاد و بخشی از خصوصیات رستاخیز قرآن و عظمت آن، سرگذشت آدم و حوا در بهشت و ماجرای وسوسه ابلیس و هبوط آنها در زمین، محتوای کلی این سوره را تشکیل می‌دهد.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، به ادامه سخن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره برکت‌های تلاوت سوره مبارکه یاسین به حضرت امام علی علیه السلام توجه کنید. ایشان می‌فرمایند: یا علی، هر انسان مریض و رنجوری سوره مبارکه یاسین را تلاوت کند، خداوند رحمان صحت و سلامتی را شامل حالش می‌کند. و هر شخص زندانی اگر سوره یاسین را در زندان تلاوت کند، خداوند کریم وسیله آزادی او را فراهم می کند. و هر مسافری سوره یاسین را در سفر بخواند، بی گمان سفرش بی خطر خواهد شد و به سلامتی به منزلش برمی گردد. دوستان، ادامه سخن حضرت رو بعد از بخش دیگری از برنامه می شنوید.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی، شاید بیندیشند.
منم قرآن، منم قرآن، منم
پیغام جاوید.
تفسیر قرآن کریم.
منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان.
عزیزان شنونده برنامه ترنمه وحی، در بخش تفسیری این برنامه ادامه شرح و تفسیر سوره مبارکه رعد رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا خلاصه ای از آنچه در بخش تفسیری برنامه قبل گفته شد رو برای شما بیان میکنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در برنامه گذشته پرسشی مطرح شد. پرسش این بود که خداوند متعال در بعضی جاها اتفاقاتی که در عالم هستی صورت می‌پذیرد را به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید من این کار را کردم، یا می‌فرماید خدا این کار را کرد. در بعضی جاها همان کار را به جمعی نسبت می‌دهد و می‌فرماید ما این کار را کردیم. در بعضی جاها هم همین کار را به دیگران نسبت می‌دهد، مثلا می‌فرماید ملائکه این کار را انجام دادند. برای مثال درباره مرگ انسان‌ها در یک جا می‌فرماید خداست که انسان‌ها را قبض روح می‌کند. بعضی جاها می‌فرماید ملک الموت قبض روح انجام می‌دهد. و بعضی جاها هم می‌فرماید ما نفس انسان‌ها را توفی می‌کنیم. در این آیه سوم هم خدا فرموده بود هو الذی مد الارض، خدا کسی است که زمین را گستراند. جعل فیها رواسی و انهارا، در زمین کوها و نهرها را قرار داد. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین. و اما در جاهای دیگر می‌فرماید ما زمین را گسترانیدیم و ما در زمین کوها و رودها را قرار دادیم. در آیه می‌فرماید او روز و شب را قرار داد، و در جای دیگر می‌فرماید ما این کار را انجام دادیم.
الله 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 الله
بخش تفسیری این برنامه بار دیگر کارشناس برنامه پاسخ این پرسش رو بیان می کنند و سپس به آیه چهارم سوره مبارکه رعد می پردازند. دعوت می کنم اولین قسمت از تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه رعد رو بعد از شنیدن تلاوت این آیه بشنوید. کارشناس این قسمت آقای خالقی هستند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ترنم وحی. در پاسخ به این سوال و این ابهام، بعضی وقتا کسی که کاری رو انجام میده به جهتی اینکه خودش منشأ و سرسلسله اسباب و علل هست میگه من این کار رو کردم، مثل فرماندهی که در میدان جنگ بعد از اینکه لشکر پیروز میشه میگه من پیروز شدم. بعضی وقتا میگه که ما پیروز شدیم و بعضی وقتا میگه که رزمندگان در جبهه های نبرد پیروز شدن. هر سه این عبارت هم درسته. اونجایی که میگه من پیروز شدم میخواد بگه همه این عملیاتی که انجام شد و اتفاقاتی که افتاد، تجهیزاتی که اینجا اومد و اتفاقات مهمی که در این عملیات افتاد، همه به دستور من بود. من بودم که این عملیات موفق رو اداره کردم. اگر دیگران هم رفت و اومدی داشتن، جنگی داشتن، همه اینها به خاطر این بود که من میگفتم این کارها رو بکنین. بنابراین درسته بگه من. بعضی جاها میگه ما، یعنی ما به عنوان رزمندگان، و بعضی جاها به خود رزمنده ها نسبت میده که شما ها پیروز شدین. خدای تعالی هم که این نظام رو بر اساس نظام علت و معلولی و اسباب و مسببات اداره میکنه، برای هر کاری علتی قرار داده. سر سلسله علل هم خود خدای تعالی است. بنابراین بعضی وقتا میگه من این کار رو کردم، بعضی وقتا میگه ما این کار رو کردیم، و بعضی وقتا میگه مثلا مدبرات امر این کار رو کردن. هر سه اینها درسته. و نوعاً در سوره های مکی که مردم باید بیشتر با مباحث توحیدی آشنا می شدن و با خود خدا، صفات خدا رو می شناختن و اوصاف خدا رو می شناختن، از این جهت نوعاً در سوره های مکی مسائل به خود خدا نسبت داده شده. سوره رعد همچون از سوره های مکی هست. بنابراین این سه چهار فعلی که در آیه سوم ملاحظه فرمودین، همشون به خود خدای تعالی نسبت داده شده. اما در آیه مورد بحث که چهارمین آیه از آیات سوره مبارکه رعد هست، خدای تعالی به یک سلسله از نکات جالب زمین شناسی و گیاه شناسی اشاره میکنه. بعد از اینکه در آیه قبل راجع به گسترش زمین صحبت کرد و اینکه در زمین کوه قرار داد، نهر جاری کرد و میوه و گیاه و درخت و اینها رو قرار داد برای اینکه مردم از میوه های اونها استفاده بکنن، شب و روز رو در روی کره زمین ایجاد کرد برای اینکه مردم هم از برکات روز و هم از برکات شب استفاده بکنن، حالا یک سری مباحث مربوط به زمین شناسی و گیاه شناسی رو به طور ویژه خدای تعالی در آیه مورد بس بهش پرداخته و نکاتی رو در این خصوص بیان کرده. و فی الارض قطع متجاورات. قطع به معنای قطعه ها هست، تیکه ها. و در روی زمین یک قطعه های، یک تیکه های قرار داد که اینها متجاورات هستند. اینها نزدیک به همن، متصل به هم هستند. و جنات هم به معنای باغ هاست. باغ هایی من اعناب. اعناب جمع عنب به معنای انگور. و زرع هم به معنای این کشتزار معمولا میاد. و نخیل هم به معنای خرما. و فی الارض در روی زمین قطع اون متجاورات، یک قطعه ها، یک تیکه های از زمین هست که اینها نزدیکی به هم هستن، متصل به هم هستن. و جنات من اعناب و زرع و نخیل، باغهای از درختان انگور، کشتزارهای مختلف و خرما رو خدای تعالی از این باغها به وجود آورد. سنوانون و غیر سنوان. سنوان به معنای رویده از یک پایه. از یک پایه این درختها رویده شدن. یا غیر سنوانن، از یک تنه و یک پایه رویده نشدن، پایه های مختلف دارن. یسقا به ماء واحد، این کشتزارها، این باغها، این میوه ها با یک آب واحد و یک آبی که خصوصیت مشترکی دارن اینها سیراب میشن. یسقا به ماء واحد، با یک آب سیراب میشن. و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. نفضل به معنای این که ترجیح دادیم، برتری دادیم بعضی از اینها رو بر بعضی دیگه در خوردن، در خوردنی. و ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که در همه این پدیده‌های طبیعی آیات و نشانه‌های روشنی هست برای کسانی که اهل تعقل هستند، تفکر هستند، و اگر کسی به این امور توجه بکنه به ذات مقدس حضرت حق رهنمون میشه و ربوبیت خدای تعالی، خالقیت خدای تعالی رو نسبت به این عالم میپذیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از آقای خالقی، کارشناس بخش تفسیری برنامه ترنم وحی، برای همکاری صمیمانه‌شون بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید. شنونده ترنم وحی هستید. دوستان، بشنوید ادامه سخن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امام علی علیه السلام درباره برکت‌های تلاوت سوره مبارکه یاسین. ایشان می‌فرمایند: اگر سوره مبارکه یاسین را بر بالین میتی بخوانند، خداوند عذاب میت را تخفیف می‌دهد یا او را می‌آمرزد. همچنین هر کس چیزی از او گم شده باشد و سوره یاسین را قرائت کند، آن چیز پیدا می شود. و یا اگر شخصی گم شده باشد، سوره یاسین را بخواند، راه را پیدا می کند و به سلامتی به مقصد می رسد. و یا اگر کسی که سوره یاسین را تلاوت کند، در دنیا فقر به سراغش نمی آید. البته دوستان، مثل همیشه یادآوری می‌کنیم این همه اثرها و برکت‌ها در صورت اخلاص در عمل به دست می‌آید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس سوره مبارکه یاسین را تلاوت کند، به وسواس و دودلی و حیرانی مبتلا نمی‌شود. در پایان برنامه بر محمد و آل محمد صلوات و درود می‌فرستیم و برای تعجیل در ظهور نجات دهنده انسان از گمراهی و ظلم و ستم دعا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا. خدا نگهدار.
چیچه شبکه استانی همدلی چیچه. الهی نجزل آرامشت جزه یرادب سان تا انسانلار بو دنیانون شلوخ جن نرنن سنن بو جزل جزه ین پناه جترب و دینزللر. سیتیست رادیو سنن خدمت زدائیخ دعوت لرخ سخنرانی حجت الاسلام راشده یزدینن همراه ولاسز موضوع بو سخنرانی بی تفاوتیده. بو سخنرانین مدت 23 دقیقه چه تقدم لرخ محضریزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله لا سیما بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدا را غریق بهار رحمتش بفرماید. صلواتی ختم کنید. در باب بیتفاوتی که در اخلاق اسلامی جرم بزرگی است و انسان باید در احوال مردم حساس باشد، دنباله عرائض دیشب عرض می کنم. ابی عبدالله حسین وقتی آمدند نزدیک کربلا و تصمیم گرفتند در اون نقطه از بیابان نینوا پیاده شوند، بر بسیاری از کسانی که ملتزم رکابشون بودند سنگین آمد. خیلی همراه آقا آمده بودند که به نان و نامی برسند که آقا بر مقر و کرسی حکومت تکیه میزنند و اینها هم از عمل اکره او خواهند شد. ولی اینجا که جلو امام گرفته شد و آقا تصمیم گرفتند بیان به سمتی که نه کوفه باشد و نه مدینه، خیلی بر بعضی ها سنگین آمد، اوقاتشون ترخ شد. از اون وقتی که خبر شهادت مسلم و به هم ریختی کوفه شنیدن، کم کم مردم از آقا به عنوان بعدش میاییم عبدشینی کردن. اینجا که تصمیم آقا را متوجه شدن، خیلی گرفتاری ایجاد کردن، بنا کردن، حرف زدن، انتقاد کردن. آقای خطبه خونده اینجا که این خطبه مربوط به همین بحث امر به معروف و نهی از منکر و بی تفاوت نبودنه. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر نبی اکرم، قد نزل من الامر ما ترون. امر دائر مدار این است که دیدید ما تصمیم داشتیم، راه را ادامه می دادیم، اومدن جلو ما را گرفتن و ما هم یه بیراهه انتخاب کردیم تا ببینیم چه خواهد شد. ولی شما الا ترون ان الحق لا يؤمل به، شما که مسلمونید آیا نمی بینید که کسی به حق عمل نمی کند و از باطل جلوگیری نمی نماید؟ الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. یک جامعه ای که درش ناله مظلوم بلند است و نعره ظالم هم کنارش است، آیا شما مسلمانید به یک نواخت این دو صدا را میشنوید؟ صدای ناله را بار نعره یه رقم میشنوید و میگید ما مسلمونیم؟ ببینید این خیلی مهمه. ده آقا میفرمد لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا، اگر کسی مؤمن باشد مخواد تو این جامعه زنده نموند، مخواد بیمیره، مردن بر زندگی در این جامعه این حالی برای مؤمن مفید. و بعد اعلام کردن وضع خودشون را، فرمودن و اما من لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا فإنی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من درباره خودم اینه، من نمیبینم مرگ را در این جامعه مگر سعاده، و نمیبینم زندگی در این اجتماع مگر برما. برما یعنی کسالت رویی، غمگینی فراوان و به هم ریختن اوضاع اعتدال روانی انسان. و من تصمیمم رو گرفتم ولو بلغ ما بلغ من میرم جلو. با این صافی و پاکی و به این روشنی مطلب را بیان کرده آقا. در طی راهی هم که می آمد مرتب این نکته ها را تذکر می داد. حضرت تصمیم و پیگیری برای جنگ نیومده بود، برای این که در امت جدش اصلاح. انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد، این مسئله اصلاح، نه این که دین را اصلاح کندن، دین اصلاحگر است، مردم را به اصلاح بکشه. یه روایتی از پیغمبر نقل شده بسیار ارزنده است، گوش کنید. پیغمبر می فرماید بود الاسلام و غریبا، اسلام ابتدا کرده شد در حالی که غریب بود و سیعود و کماکان، دوباره بناس غریب بشه. فتوبا للغربا، خوشا به حال اون غریبا. قیل یا رسول الله من الغربا، اون غریبه ها کیانن که شما میگید خوشا به حالشون؟ فرمود الذین یصلحون عند فساد الناس علی حین فترة من الرسل. گفت اونهایی که در اون زمانی که پیغمبر نیست امامشون را نمیبینن ولی کمر میبندن برای اصلاح جامعه و بی تفاوت در جامعه قدم نمینه، حساسن در امور، اگر کجی و ای به جای ببینن اعتراض میکنم اگر تعطیل شدن صداقت و امانت و عفاف را ببینن اعتراض میکنن. الذين يصلحون عند فساد الناس على حين فتره من الرسل. این حرفایی که راجع به امر به معروف و نهی از منکر خود امام حسین گفته به پیغمبر. به قدری امام حسین روشن کارش را شروع کرده، شما میدونید دقیقه‌ای که میخواست از مکه حرکت کنه مردم گفتن که امام میاین، حالا که میخوان برن امر حج را انجام بدن داخل مسجد الحرام ما هم باشیم با ایشون، چون بهترین جا برای احرام بستن جهت حج و رفتن به عرفات مسجد الحرامه و بهترین نقطه مسجد الحرامه اونجاییه که نابدون تلا نسبه، نه خاطری نابدون تلا، خاطری زیر نابدون تلا. اونی هم که میگه ما را زیر نابدون تلا یاد کنید، نه از برای اعتبار نابدون که تلاه، زیر نابدون، اونجایی که زیر نابدونه علاوه بر این که حضرت اسماعیل و مادرش هاجر دفنن، چندین پیغمبر بزرگوار هم همونجا دفن هستن و جای بسیار هست. اینجا جاییه که بهش میگن هجر اسماعیل و برای احرام حج بستن بود. مردم واسیدن که امام میان احرام میبندن، ما هم احرام ببند. هر چی سب کردن آقا نیامد. یه وقت بالاخره آمد آقا از یکی از ابواب مسجد الحرام با عده‌ای وارد شد، ولی به حالت هیجان وارد شد. اونایی که همراهش هم بودن به حالت هیجان وارد شد و اینا شروع کردن به طواف کردن. خب کسی که میخواد احرام ببنده یا احرام را بسته میاد نیتش اینجا میکنه، یا تو بخچه لباس احرامی هست میاد اینجا میبنده اون لباسش را میذاره تو بخچه. دیدن نه بخچه لباس احرام دست ایشون و دیگرانه و نه لباس احرام پوشیدن، تعجب کنه. آقا آمد از حجر الاسود طواف رو شروع کرد. طواف که تمام شد دو رکعت هم نماز خوندن، مردم ریختن دور آقا که آقا چرا احرام نمی‌بندید؟ آقا گفتن نه من نمیام حج انجام نمیدم. برای چه انجام نمیدید؟ آقا دید نمیشه تک تک جواب بدن. یه سنگی بود رفت وایسید و خطاب کرد به مردم بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر نبی اکرم، گفت خود تلموت علا ولد آدم مخدت القلادت علا جید الفتات. بعد از حمد الهی و نعت رسول دو سرا سخنم را به نام مرگ آغاز میکنم و من به این مرگ علاقه‌مندم. اینقدر دلم میخواهد که اسلافم را ببینم مثل شوقی که یعقوب داشت به دیدار یوسف. من عازم هستم که برم عراق، اگر کسی خواسته باشد همراه من بیاد، من احساس احتیاج به اسب و استر نمی کنم، به آذوقه و پول احتیاج ندارم، من به بهجه قلب یعنی خون پاک محتاجم. الان دارم میبینم که پیکر اسلام از اینکه اکنه ها و پشه ها ریختن دورش و خونش را میکیدن احساس کمخونی میکنه. اگر کسی، من عرض میکنم، گروه خونش به اسلام میخونن همراه من بشه و الا بره دنبال. خیلی مردم تعجب کردن و آمد پایین و حرکت کرد. خیلی ها گفتن چرا، خیلی ها اومدن از آقا سوال کردن جواب شنفتن. ابن عباس سوال کرد، یه شب بردون عز کردم، بالاخره آقا حرکت کرد. به قدری روشن از کارش، اگر آقا دلش میخواست جنگ کنه، یه افسری وقتی که جنگ میفرستن به یه شهری که بسیج کنه مردم را، اینطور بسیج میکنه که خود الموت علا ود آدم مخط القلادت علا جید الفتاد، من بعد از نام خدا و پیغمبر به نام مرگ سخنم آغاز میکنم، این که نمیخواد میدون نگه مردم ما غالبیم، دشمن مغلوبه، ما در مدت کمی تومار اینا را به هم میریزیم، اساس اینا را برباد میدیم، که خب مردم جمع میشن با این حرفا، نه اینکه از اول به قول ما انار ترش بزنه تو پیشونی اینا که من به نام مرگ سفرم را دارم آغاز میکنم. پس معلوم میشه جنگ نمیخواست بکنه. رسمن گفت من اگر کسی خون لایق داره میپذیرمش و الا احتیاجی به آذوقه و اینا نیست. حرکت در مسیری که آقا می آمدن، در یه جایی اتراق کردن، پیاده شدن، دید بان لشکر که مواظب اطراف و جوانب بیابان بود، اومد به آقا گفت دو نفر از پشت این تلها به سرعت رد شدن و ما نسبت به اینها مشکوکیم، بگیریمشون یا نه؟ گفت بگیریدشون. جنباز سوار شدن، تعقیب کردن، گرفتنشون. هرچی ازشون سوال کردن، از کجا اومدید، به کجا میرید، مقصودتون چیست، جواب ندادن. آمد این آیون این دوتا بازو و این دوتا رو به هم بستن و آوردنشون به سمت خیمه. وقتی می آمدن از تلها که رد شدن و خیمه و خرگاه آقا را دیدن، پرسیدن، حرفم نمی زدن، قفل از زبانشون برداشتن و پرسید که اینا از آن کیست؟ گفتن از آن حسین ابن علی علیه السلام. گفتن ای ما خیال کردیم اینا دولتی ها هستن، ما اتفاقا کسانی هستیم که قاصدیم از طرف دوستان امام حسین از کوفه برای امام حسین. اینا بنده رو باز کردن ازشون و اومدن و راست رفتن خدمت امام حسین. یکی از اینا پیراهنش رو پاره کرد، وسط پیراهنش نامه ای بود که دوستان امام حسین برای آقا نوشته بود. ای قبل از این که نامه را بده به آقا، گفت دوستان دوست سلام رسوندن و به ما گفتن این نامه را وقتی به شما بدیم که هیچ یک از اصحاب و یاران دون نباشن، حالا هم میبینیم هیچ که نی. بفرمایید. آقا نامه را باز کردید، نوشته انا لله و انا الیه راجعون و از شهادت مسلم و قتل هانی ابن عروه و اوضاع به هم ریخته کوفه نوشته. خیلی آقا از شهادت مسلم ناراحت. اولا مسلم یه جوان 28 ساله بود که به نمایندگی که مورد وثوق بسیار عمیق امام حسین بود، شوهر خواهر امام حسین هم بود، شوهر رقیه، رقیه دختر علی ابن ابی طالب است، شوهر محمد، خیلی متأثر شد. پس از شنیدن شهادت مسلم، معروفه که امام حسین دیگه لب خندان کسی را ندید، خیلی افسرده